أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ما صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم بهرهای وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود ان شاء الله. کاروان اسرا در راه بازگشت به کربلا است و رنج این سفر تلخ رو همچنان متحملند تا اینکه در 20 ماه سفر این قافله به منزل میرسد. نمیشود در ماه محرم و ماه سفر روی از این حادثه عظیم و درس آموز برگرداند. گرچه مباحثی که در جلسه داریم خیلی فاصله گرفتیم به دلیل مجموعه بحث های عاشورا ازش و جلسات متعددی است که دیگه نرسیدیم به بحث های مصباح و سایر مباحث، اما به گمان من جفای به ابا عبدالله و جفای به حادثه عظیم عاشوراست که در چنین ایامی ما به چیزهای دیگری خودمون رو مشغول کنیم. گرچه حالا بحثایی که کرده بودم به ذهنم آمد که شاید اون حوزه‌ای که داشتیم بحث می‌کردیم 2-3 جلسه اخیر دیگه حقش ادا شده، ولی خب محبت کردن یکی دوتا از دوستان به هر حال یادداشت‌هایی برای من دادند که یکیش بین هفته به دست من رسید، دیروز به دستم رسید و دیگری رو امروز همین در بعد به جلسه یکی از برادرها محبت کردند و دادند به من. خود او سبب شد که من احساس کنم که واقعا نیاز به تبیین و باز شدن این بحث هنوز باقی است و این است که گرچه به ذهنم آمده بود از هفته قبل که این هفته بریم سراغ مصباح و بحث امام عصر ارواح نافداه رو که داشتیم میخوندیم جملاتش رو این جلسه کلن به اون بحث اختصاص بدیم، ولی احساس کردم که هم اقتضای ماه محرم و سفر و هم خصوصا این یادداشت‌های دوستانی که محبت کردند رو من رو خوشحال کردند، یعنی یک خبر خوشی بود از دقت در بحث‌هایی که ما داریم می‌گیم و هم اینکه ذهن پرسشگری دارند بعضی از دوستان و انشالله همه دوستان این رو داشته باشند برای کاوش در چرایی های بحث ها و نقد و ارزیابی درستی و نادرستی مباحث. این است که بحثی رو من در تکمیل بحث های جلسات قبلم به ذهنم آمد که هنوز نیازه بگیم تا مسئله روشن‌تر و شفاف‌تر بشه و حالا اگر وقتی باقی ماند احتمالاً در اواخر جلسه سری به مصباح بزنیم و در غیر این صورت باز هم شاید بحث مصباح به جلسات آینده موکول بشه. خب یه صلواتی ختم بفرمایید. همونطور که از ابتدای ماه محرم عرض کردم، تأکید جدی دارم باز هم به این که به مجموعه بحثایی که ما در طول این سالها در رابطه با حادثه عظیم عاشورا بیان کردیم باید مراجعه بشه و مجموعه این بحث ها یک جا دیده بشه تا بتونن روشنگر ابهامات بخش های همدیگه باشن این بحث ها. باز هم این تأکید رو خدمت عزیزان می کنم تا اگر بخوان تصویر روشن و کامل و جامعی از بحث به دست بیارن، تو مجموعه بحث هایی که در دسترس عزیزان هست مراجعه بفرمایند و این دید کامل و جامع رو انشالله پیدا کنن. گرچه هنوز آموزه های کربلا و عاشورا بسیاره که راجبش سخن نگفتیم، معلوم نیست عمر ما و عمر جمع ما به سال بده به این که بتونیم همه جنبه ها رو بیان کنیم. انشاءالله دیگه اون جوشش و چشمه درونی که از معرفت باید باز بشه راهبر شما باشد برای اینکه ابعاد مختلف این واقعی عظیم رو با عمق و ژرف نگری در موردش بیاندیشید و تحقیق کنید و مطالعه کنید و راه پیدا کنید به آموزه های بسیار عظیم و فراوانی که در این حادثه منحصر به فرد تاریخ آفرینش هست. خب ما جلسات اخیر بحثمون در رابطه با مسئله امر به معروف و نهی از منکر بود به عنوان یک وظیفه ایمانی و اسلامی، که خب جلسات متعددی سالهای قبل بحثای مشروحی در جنبه‌های مختلفش کرده بودیم و حالا بعضی از ابعادش که ناگفته مونده بود تو این جلسات بهش پرداختیم به عنوان یک تکلیف شرعی، به تعبیری که در احادیث معصومین آمده به عنوان برجسته ترین و بالاترین فریضه الهی که همه فرائض عملی شدنش وابسته به این فریضه است و به عنوان یک آموزه بزرگ و درس عظیم از نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خب اشاره کردیم، حالا من بعضی از نکته ها رو یادآوری میکنم تا به نکته‌ای که امروز میخواییم بی‌افزاییم برسیم. اشاره کردیم که امر معروف و نهی از منکر محدود به جنبه های فردی نباید بشود و خصوصا وقتی که ما در ماه محرم هفته نخستینش رو به عنوان هفته امر معروف و نهی از منکر تعیین میکنیم، باید توجه داشته باشیم که اگر ماه محرم و نهضت ابا عبدالله آموزنده درس امر به معروف و نهی از منکر است، نهی از منکر و امر به معروف ابا عبدالله مخاطبش چه کسی بود؟ یقینا نهضت حسینی که حضرت فرمود اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، به جنبه های رفتارهای فردی نظر نداشت در اون حرکت و نهضت، بلکه نگاه او امر به معروف و نهی از منکر در قبال حکومتی بود که بر جهان اسلام سلطه پیدا کرده بود و به نام خلیفه رسول الله، به نام امیر المؤمنین، به عنوان حکومت اسلامی جامعه رو اداره می کرد. بنابراین اگر می خواهیم در ماه محرم هفته امر به معروف و نهی از منکر برپا کنیم، یقیناً باید توجه داشته باشیم به این مسئله. تو صحبت‌های خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، تو صحبت‌های مقام رهبری هم اگر به صحبت‌های سال‌های قبل مراجعه کنید، عین این عبارات و تأکیدات رو میتونید ببینید که محدود کردن امر به معروف و نهی از منکر به مسائل فردی و شخصی و اینکه مثلا تذکر بدیم این حجابشو درست کنه، اون مثلا لباسشو درست کنه و امثال اینها، نباید محدود بشه و جنبه اصلی او و مهمتر او جنبه اجتماعی است و مخاطبش مسئولان و کارگزاران در نظام اسلامی است. نکته دیگر گفتیم که کسانی که توی زیارت عاشورا از خدا میخوان، میگن فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفت اولیائكم و رزقن البراعت من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، و ایو ثبت لی عندکم قدم صدقن فی الدنیا و الاخره. یا وقتی سر به سجده میگذارن در پایان زیارت عاشورا از خدا میخوان که ثبت لی قدم صدقن عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. خب این که ما از خدایی که روزی ما کرده معرفت اهل بیت رو، معرفت ابا عبدالله رو، معرفت یاران اهل بیت و اصحاب ابا عبدالله رو میخواهیم که ما رو با ابا عبدالله و یاران ابا عبدالله در دنیا و آخرت همراه کنه، میخواهیم که ثابت قدم باشیم، قدم صدق ثابت و استوار و تردید ناپذیر و تزلزل ناپذیری داشته باشیم در محضر ابا عبدالله در دنیا و آخرت. از خدا میخواهیم که در محضر الهی قدم صدقی همراه با ابا عبدالله و یاران امام حسین که جان خودشون رو و خون قلب خودشون رو نثار ابا عبدالله کردن ثابت قدم باشیم در همراهی با ابا عبدالله. این دعاها طبیعتاً باید در عرصه عمل مصداق پیدا کنه. ادعایی بلا عمل کرامی بلا وتر. کسی که دعا میکند بدون عمل مثل کسی است که با اسلحه‌ای که درش فشنگ نیست تیراندازی میکنه. خب طبیعتاً هدفی به دست نمیاد، نتیجه‌ای به دست نمیاد. بنابراین اقتضای این دعاها، اقتضای تشیع و پیروی از ابا عبدالله این است که آموزه‌های مکتب ابا عبدالله و نهضت ابا عبدالله، از جمله یکی از مهمترین آموزه‌ها که امر به معروف و نهی از منکر است نسبت به کارگزاران حاکم در سرزمین اسلامی، این آموزه رو هم در عرصه عمل بهش پایبند باشیم. بعضی ها تو همین نوشته‌ای که یکی از دوستان داده بود دیدم که پرسیده بود که بعضی ها میگن که خب شما چرا میگید حماسه ابا عبدالله رو باید بهش اقتدا کرد، چرا نمیگید سکوت امیرالمومنین رو بهش اقتدا کنیم، چرا نمیگید صلح امام مجتبی رو بهش اقتدا کنیم؟ خب سوال ظاهرا سوال درستی است. میگه اونها ائمه ما نبودن، فقط امام حسین امام ماست، میگه ما تک امامی هستیم. منتها نکته ای رو که این عزیز من باید بهش دقت میکردن این است که ما نه خود امام حسینیم، نه خود امیرالمؤمنینیم، نه خود امام مجتبییم. ما کی هستیم؟ پیروان، دوستان، ارادتمندان و انشاءالله شیعیان اینها. خب حالا ما ببینیم میخواییم شیعیان کدوم یکی از اینا باشیم. امیرالمؤمنین چرا سکوت کرد؟ به خاطر اینکه کسی نداشت که او رو یاری کند. تنها ماند امیرالمؤمنین. ما میخواییم جز اونایی باشیم که امیرالمؤمنین تنها گذاشتن؟ امام مجتبی چرا مجبور شد به این که قرار داده ترک که مخاصمه با معاویه رو بپذیرد؟ ما که امام مجتبی نیستیم که بخواییم بریم صلح کنیم. خب ما میخواییم اصحاب امام مجتبی باشیم که اونقدر بیوفا بودند که امام خودشون رو که بارها بسیج کرد مردم رو برای جنگ و نبرد با معاویه تنها گذاشتن، در قبال کیسه های زر خودشون رو به معاویه فروختن، جز اونهایی باشیم که تو لشکر امام مجتبی بودند اما به خود امام مجتبی حمله بر شدن، خنجر به ران حضرت زدن، سجاده از زیر پای امام مجتبی کشیدن. میخواییم اونا باشیم؟ ما میخواییم یاران ابا عبدالله باشیم که فرمود من ابر و اوفا نیکوتر و با وفاتر از اصحاب خودم هیچ صحابه ای رو ندیدم، یا میخواییم جزء کسایی باشیم که دور امام مجتبی بودن؟ اگر امام مجتبی هم یارانی مثل یاران ابا عبدالله داشت قطعا همین کاری رو که ابا عبدالله کردن میکرد، اگر امیر المؤمنین هم یارانی مثل یاران ابا عبدالله داشتن قطعا همین کاری رو که ابا عبدالله کردن امیر المؤمنین میکردن. امیرالمومنین دستشون خالی بود، امام مجتبی دستشون خالی بود. روایات متعددی داریم که افرادی می اومدن میگفتن که آقا چرا قیام نمی کنید، این همه شیعه دارید. ائمه اشاره کردن به یه تعداد گوسفندی که اونجا بودن، فرمودن که من به تعداد اینا من شیعه داشتم قیام میکردم، طرف میگه من شیعه مردم کمتر از 20 تا بودن. خب ما میخوایم اینجوری باشیم؟ میخوایم بخوایم مأموم هایی باشیم که امام خودمون رو وادار به سکوت در برابر کودتای سقیفه میکنن به خاطر عدم همراهی و حمایت، امام خودمون رو وادار به ترک مخاصمه با جرثومه فساد و تزویر و زور و هیلگری مثل معاویه میکنن، تنها میذارن امام خودشون رو، یا میخوایم مثل یارانی باشیم که امام حسین رو در سخت‌ترین شرایط هم ترک نکردن و بی‌وفایی نکردن. بذلو مهجهم دون الحسین علیه السلام. گفتم دقت کنید، ما نه امام مجتبییم، نه ما امیرالمومنینیم، نه ابا عبداللهیم، ما شیعه ایم، ما یاریم. حالا میخوایم جز کدومی اگه که از این دست یاران باشیم؟ لذا این نکته اون بحث رو نفی نمی کند که ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخره. این نکته ها رو دقت کنیم، اینا نکته های ظریفی است که باید یه مقدار عمیق شد تا دچار اشتباه نشد در نتیجه گیری. یار اهل بیت، یار صدیق اهل بیت کسی است که امام خودش رو تنها نمیگذارد که امام در اثر تنهایی مجبور بشود که سکوت کند، مجبور شود که قرارداد صلح رو بپذیرد. یار شایسته یاری است که با همه وجود فداکاره و جان خودش رو در کف مینهد برای نصرت و یاری امام خودش. نکته دیگه، ببینید، امر به معروف و نهی از منکر مایه سلامت است و سلامت لازمه بقا است. بنابراین کسی اگر به بقاء نظامی دل سپرده باشد، باید علاقمند به سلامت اون نظام باشد، و کسی که علاقمند به سلامت اون نظام است باید نگران بیماری هایی باشه که اون نظام بهش مبتلا میشه و با امر به معروف و با نهی از منکر سعی کند که سلامت نظام رو حفظ بکند تا اون نظام و اون رهبری بتوانند باقی بمانند. و الا اگر بیماری معالجه نشود، نتیجه‌اش چیه؟ مرگ و نابودی است. دقت کردین؟ این که امیرالمؤمنین علیه السلام تو خطبه‌های نهج البلاغه یا سایر ائمه علیهم السلام در فرمایشاتشون اینجوری بحث امر به معروف و نهی از منکر رو با تأکید و ابرام بیان میکنن، که حالا تو مجموعه صحبت‌های در سایه از مکتب عاشورا فرامان احادیث رو گفتیم سال‌های قبل، به خاطر این است که شرط بقا اگر حفظ نظام اسلامی از اهم واجبات است، حفظ این نظام مستلزم سلامت این نظام است و سلامت این نظام وابسته به حساس بودن نسبت به بیماری هایی است که این سلامت رو در معرض خطر قرار میده. و با امر به معروف و نهی از منکر است که میتوان با بیماری ها مبارزه کرد و سلامت رو بالا برد و حفظ کرد و در نتیجه به بقای نظام دینی خدمت کرد. لذاست که نباید امر به معروف و نهی از منکر رو به حساب ضدیت، دشمنی، مخالفت، در صدد نمیدونم تضعیف یا از پا درآوردن نظام دینی تلقی کرد. اتفاقا عکس قضیه است. عکس قضیه است. دوست صادق و بصیر فرقی که با دشمن زیرک و دوست فاقد بصیرت داره در همین نکته است. دشمن زیرک سعی میکنه ما را از بیماری هامون بیخبر نگه داره تا این بیماری رشد کنه و این بیمار از پا در بیاد. دوست جاهلم سعی میکنه که بیماری را از یاد ما ببره، میگه نه تو حالت خیلی خوبه، قشنگه، چنینه، چنانه، یادمون بره که مریضیم. نتیجه این دوستی هم با نتیجه اون دشمنی یکیه، یعنی باز بیماری پیشرفت میکنه و این بیمار از پا در میاد. اما دوست بصیر دوستی است که با نازک بینی و با باریک بینی دقت میکند تا ورود یک ویروس رو به این پیکره تشخیص بده، یک میکروب رو ورودش رو به این در واقع ارگانیزم تشخیص بده و در بد و ورود با او مقابله کنه و او رو از عرصه خارج کنه تا این پیکر سالم بماند و بتونه باقی باشد با سلامت. این فرق دوست بصیره با دشمن زیرک و دوست جاهل. امیرالمومنین علیه السلام تو قرار الحکمه حضرت فرمودن صدیق و که من نهاک و عدو و که من اغراک. دوست تو اون کسیست که تو رو نهی میکنه از اشتباهات و خطاهات و دشمن تو کسیست که تو رو دچار خودشیفتگی میکنه و هی از تو تعریف میکنه و میگه نخیر شما دیگه اصلا بهتر از این نمیشه و چنین و چنین. دقت کردین؟ صدیق و که من نهاک، صدیق دوست راستین تو کسیست که تو رو نهی میکنه از اشتباهات و عدو و که من اغراک، دشمن تو کسی است که چنان تو رو تمجید و ستایش میکنه که میفریبتت و از یادت میبره که تو ضعف ها و نقصان ها و اشتباهات و خطاهایی داری تا بتونی اونها رو تصحیح کنی. امام صادق علیه السلام این جمله رو همتون یادتونه، فرمود احب اخوانی الی من اهدا الی عیوبی، محبوب ترین برادران من در نزد من کسی است که عیبهای من رو به من هدیه کند. دقت کردیم؟ بنابراین اون که عیبها رو هدیه می کند، اون که نهی می کند از این عیبها، به تعبیر ائمه علیهم السلام احب و اخوانی هست، محبوب ترین برادران است، صدیق است، یعنی دوست راستین و واقعی است و نباید او رو دشمن شمرد. به خاطرتون هست پیغمبر اکرم تو مسجد خیف خطبه خواندن، فرمودن نظر الله عبدا سمع مقالتی فبعاها و حفظها و بلغها من لم يسمعها. فرمودن خدا یارش باشه، خدا او رو شاداب و شادمان و موفق و پیروز بدارد، کسی رو که این صحبتایی که من امروز میخوام بکنم من رسول الله این رو گوش میکنه، این رو میپذیره، این رو به خاطر میسپاره و این رو به کسی که این صحبتای من رو امروز نیست بشنبه در واقع میرسانه در همه اعصار آینده. دعا کردن کسی که این کار رو میکنه. بعد حضرت فرمودن فربه حامل فقه غیر و فقیه، چه بسا کسی یه جمله ای رو میشنبه و میبره برای دیگری نقل میکنه، خود این نقل کننده نفهمیده مفهوم اون جمله رو، اما اون فردی که داره براش نقل میشه میفهمه مقصود گوینده رو. و رب حامل فقه الا من هو افقه من، و چه بسا کسی که یک دانایی و علمی رو حمل میکنه به سوی دیگری که اون دیگری فهمی عمیق تر از این حامل از اون فقه و از اون معرفت کسب میکنه، یعنی این که گفته اونقدر نفهمید که اون کسی که شنید میفهمه. بعد از این مقدمه که همه توجه ها جلب شد و رسالت به خاطر سپردن و به کار بستن و منتقل کردن به دیگران را حضرت گوش زد کردن، فرمودن ثلاثٌ لا یقل علیه نقلب امرئ مسلم، فرمودن سه چیز است که قلب هیچ شخص مسلمانی در اون زمینه دچار لغزش و کاستی و انحراف و ناخالصی نمیشه. این سه تا تو قلب هر فرد مسلمانی حضور داره. اونا چیه؟ یک، اخلاص و العمل لله، این که خالص فقط برای خدا کار میکنه. دو، و نصیحت لعمت المسلمین، نصیحت به ائمه مسلمین رهبران اسلامی. نصیحت یعنی پند مشفقانه و خیرخواهانه دادن، خیرخواه بودن و از سر خیرخواهی در واقع نصیحت کردن، موعظه کردن، اندرز دادن، تذکر دادن. و لزوم لجماعت هم، و سومم در واقع ملتزم جماعت رهبران اسلامی بودن، تمرد نکردن، صف جدا نکردن. فان دعوتهم محیطه من برائهم، چرا که دعوت رهبران اسلامی همه کسانی که پشت سر اون هستن رو میگیره در بر و مخاطبش همان، نباید دچار انشقاق بشن. بعدم فرمودن المسلمون اخوتون، مسلمان ها برادر همان، تتکافع و دماؤهم، خونهای همشون با هم برابره. اینجوری نیست که این حالا مثلا رئیس اون مرعوسه، حالا اینا خونشون با هم ارزشش فرق میکنه، این یه رفتگر ساده است، اون مثلا رئیس جمهور و رهبر، خونشون با هم ارزشش فرق میکنه، نه. تتکافع و دماؤهم و هم یدون واحدون علی منصباهم، و همه اینها یک دست واحدی هستن در برابر دشمنانشون، در برابر غیر خودشون. یسعا بذمتهم ادناهم، و هر تعهدی که هر یک از افراد تو هر مرتبه ای از نظام اسلامی میپذیرد، همه نظام اسلامی خودش رو مسئول در واقع پایبندی به اون میدونه. ولو یک فرد خیلی ساده، یک فرد بسیار عادی یک چیزی رو متعهد میشه، همه مردم جامعه اسلامی و همه مسئول نظام اسلامی اون تعهدی که او سپرده بهش پایبند خواهد. خب این نکته و نصیحت لعیمت المسلمین، امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن لا نصح کت تحذیر، هیچ نصحی، هیچ خیراندیشی و خیرخواهی مثل تحذیر و برحذر داشتن و نهی کردن فرد از اشتباهاتی که داره میکنه نیست. بالاترین مرتبه نصح و خیراندیشی اینه که نهی کنی شما اون کسی رو که خیرخواهش هستی از اشتباهات و ضعف‌هایی که داره، برای اینکه بتونه در واقع سالم بمانه، باقی بمانه، پابرجا بمانه. نکته دیگر، حالا من نکته دارم میگم، انشالله همه این نکته ها تو ذهنتون ثبت بشه و بعد به یک جمع‌بندی انشالله برسید. سعیم میکنم خلاصه بگم که انشالله بتونیم به مصباح برسید. نکته بعد این است، از دیدگاه اسلام در جامعه اسلامی فرد غیر مسئول، مسئول یعنی چی؟ خب ما تو نظام اسلامی به خاطر اینکه نخواستیم بگیم مثلا پست، مقامی حرفا، به جای پست و مقام گفتیم مسئولیت. منتها معنای مسئولیت یعنی چی؟ یعنی مورد سوال واقع شدن، یعنی پاسخگو بودن در برابر سوالات. مسئول یعنی پاسخگو، مسئول نه یعنی مقام. منتها ما چون خواستیم تعبیر مقام و جاه و نمیدونم این حرفا به کار نبریم، گفتیم این مسئولیت وزارت داره، اون مسئولیت ریاست جمهوری داره، این مسئولیت رهبری داره. مسئولیت معناش مورد سوال واقع شدنه. از دیدگاه اسلامی هیچ مقام غیر مسئولی جز خدای متعال وجود نداره. قرآن کریم فرمود فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، فرمود هم مردمی که براشون پیغمبر فرستادم رو مورد سوال قرار میدن و باید پاسخگو باشن، هم خود رسولانی رو که فرستادن مورد سوال قرار میدن و خود پیامبرانم باید پاسخگو باشن. مقام غیر مسئول و پاسخگو نداریم. پیغمبر اکرم فرمود کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، فرمود همه شما مثل چوپانید و همه شما نسبت به اون رعایایی که تحت در واقع مدیریت شماست، تحت رهبری شماست، تحت اداره شماست، مسئولید، پاسخگویید. کلکم مسئول، همه شما مورد سوال واقعید در قبال رعیت. بعد حضرت شروع کردن مصداقاشو گفتن. اولین مصداقی که پیغمبر اکرم فرمودن بنا به این حدیث، حدیث هم تو مجموعه برام اومده هم تو اوائل لعالی اومده، اولین مصداقی که فرمودن فالامیر علی الناس راع و هو مسئول عن رعیته، فرمودن امیر، رهبر، فرمانروا در واقع رائی و شبان و مسئول است در قبال رؤایاش، در قبال کسانی که تحت مدیریت و رهبری او هستند. بعد از اون مصداقای دیگر هم فرمودن مردم نسبت به خانوادهش مسئوله، نمیدونم چنین چنان مصداقای متعدد. حالا حدیث چون طولانیه و بحث من رو در واقع نمیخوام برم سراغ اون مصداقها، حتی فرمودن زن نسبت به اون امکاناتی که تو خانواده بهش سپرده شده مسئوله، بعد مسئوله ان رعیتها. بنابراین مقام غیر مسئول از دیدگاه اسلامی وجود ندارد. خب در اینجا یادتونه امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه متعدد هست که فرمودن هلک فیه اثنان، دو گروه در مورد من و در رابطه با من علی هلاک شدن، محب غال و مبغض قال. یکی محبی که غلو کرد در حق من، یکی مبغض و دشمنی که من رو پایین تر از اون چیزی که هستم در واقع تعریف کرد. هر دوی اینها هلاک شدند. هلک فیه اثنان، محب مفرط و مبغض مفرط. در رابطه با من علی دو گروه هلاک شدند، یکی دوستدارانی که افراط کردند، یکی دشمنانی که تفریط کردند. هر دو هلاک شدند. بنابراین باید بدانیم که اون چه که دیدگاه اسلام است چیست، و خوشبختانه این دیدگاه اسلامی به روشنی تو انقلاب ما تبیین شد، به روشنی تبیین شد. من پیشنهاد میکنم، حالا جلسه قبل که من یه چیزی رو پیشنهاد کردم، نمیدونم واقعا، نمیخوام حالا آمار بگیرم اسباب خجالت بعضیا بشم، که خطبه 216 نهج البلاغه رو که تأکید کردم حتما بخونید، چند نفر رفتن کاملش رو بخونن، چون ما تو جلسه که نرسیدیم چند تا جملهشو خوندیم. انشالله حتما برید اون خطبه رو مطالعه کنید. حالا میخوام یه چیز دیگه هم ارجاع بدم شما رو. سخنرانی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بعد از شهادت شهید مطهری که مردم رفتن خدمت حضرت امام، امامی سخنرانی کردن، روحانیون و فرهنگیان و مردم کرج و اینا رفتن خدمت از امام. من در واقع دو تا جمله از اون سخنرانی رو میخونم، ولی کل سخنرانی بسیار جالبه، یعنی اگر فرصت بود و میتونستیم من کل او رو میآوردم با خودم و میخوندم براتون. آدرس میدم که راحت بتونید پیدا کنید. کتاب صحیفه نور که مجموعه فرمایشات حضرت امامه، به صفحه 31 الی 35 جلد هفتم اون مراجعه کنید. حالا من دو تا جمله رو میخونم، شاید خیلی تگونتون بده. این جملات خود امام است، روزی که شهید مطهری شهید شده و حالا داره برای روحانیون، برای فرهنگیان، برای مردمی که اومدن خدمت ایشون صحبت میکنه. میفرمایند همه ملت موظفند که نظارت کنند. اگر من یعنی کی؟ یعنی امام خمینی ولی فقیه. اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است بگوید پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. باز تو چند تا جمله بعدش میگن باید مسلمان اینطور باشد که اگر هر که میخواهد باشد خلیفه مسلمین و هر که باشد، اگر دید پایش را کج گذاشت شمشیرش را بکشد که پایش را راست بگذارد. دقت میکنید، این اون تفکریه که امام برخواسته از در واقع معارف الهی و معارف دینی، امامی که این انقلاب رو بنیانگذارشه، این نظام رو بنیانگذارشه و تئوریسین این انقلابه، این جمله ها رو از اون معرفت عمیق دینی که از منابع دینی داره بیان میکنه. خب این بحث امر معروف و نهی از منکر، میگم فرصت نیست متاسفانه، من اینو این رساله هست امام، برید مراجعه کنید. خب میدونید امام شاید بین مراجع متأخر اولین مرجعی بود که بحث امر معروف و نهی از منکر رو تو رساله عملیش آورد، چون این بحث فراموش شده ای بود تو رساله های عملیه. خب شما مراجعه کنید به رساله توضیح المسائل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و ببینید که ایشون چه دیدی راجع به امر و محروم از منکر داره و چه مسائلی رو تو اون مجموعه بیان کرده، از مسئله 2786 توضیح المسائلشون تا مسئله 2825. ببینید که خیلی فراتر از این امور شخصیه و فردی تعریف میکنه امام مسئله امر معروف و نهی از منکر رو، با چه مسائل سیاسی بزرگی رو در پوشش امر معروف و نهی از منکر میداند ایشون و احکام فقهی و شرعی اون رو بیان میکنه. همین دیدگاه و اندیشه اومد تو قانون اساسی هم شکل گرفت، قانون اساسی که به تأیید حضرت امام رسید، قانون اساسی که نظام جمهوری اسلامی بر اساس او در واقع نظاممند شد و باید حرکت کنه. اصل هشتم قانون اساسی رو میخونم. در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ایست همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یک دیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. دقت کردین؟ هیچ خط قرمز اینجا وجود نداره. هم دولت نسبت به مردم امر معروف و نهی از منکر بکنه، هیچ کدوم از مردم نمیتونه خودش رو مستثنا بداند. و دولتی هم که توی قانون اساسی اومده بر اساس تفسیری که شورای نگهبان کرده دیگه، در بسیاری از موارد دولت به معنی مجموعه حاکمیت است، نه به معنی قوه مجریه که بگیم مثلا مجلس رو دیگه مستثناست، یا قوه قضاییه دیگه مستثناست، یا نیروهای مسلح دیگه مستثنان، یا مثلا نهاد رهبری دیگه مستثنان. نه، دولتی که گفته میشه تو قانون اساسی به معنی مجموعه حاکمیت است. یعنی هم مجموعه حاکمیت وظیفه امر معروف و نهی از منکر نسبت به مردم داره، و هم مردم وظیفه نهی از منکر و امر معروف نسبت به مجموعه حاکمیت داره. هیچ خط قرمزی اینجا تعریف نشده، هیچ محدودیتی تعریف نشده، و این مبتنی بر همون تفکری است که از حضرت امام عرض کردم خدمتتون. در این اساس که بر مبانی در واقع تفکر اصیل دینی، برخواسته از قرآن، برخواسته از احادیث معصومین، باید حکومت اسلامی عرصه رو برای نقد باز کند و پذیرای نقدها باشد. خب من جملات رو از خطبه 216 نهج البلاغه براتون خوندم که بسیار قابل تأمل بود. حالا من به اون مفصلی که اون جلسه یه صفحه تقریبا اون خطبه رو خوندم، گرچه خود خطبه 3-4 صفحه است، نمیرسم، ولی یه جمله های رو یادآوری کنم که دوباره یادمون بیاد از امیر چی فرمود. فرمود وقد کره تو ان یکون جال فی ظنکم انی احب الاطراء و استماع الثناء. فرمود من کراهت دارم، بدم میاد از این که جبلان بکند در گمان شما این تخیل که من دوست میدارم از من ستایش کنن و بشنوم ثناگویی های مردم رو. اصلا اینجوری نیست. بعد از چند جمله میفرمایند فلا تکلمونی به ما تکلم و به الجواب ره. اونجوری که با فرمان روایان زورگو صحبت میشه با من علی صحبت نکنید. ولا تتحفظو منی به ما یتحفظو بهی عند اهل البادره. اونجوری که جلوی فرمان روایان ستمگر و سرکوبگر مردم خودشون رو حفظ میکنن، مراقبن چی بگن فلانی، اینجوری با من رفتار نکنید که حرف دلتون رو نزنید. ولا تو خالتونی بالمصانعه و با من بر اساس در واقع ظاهر سازی و بر اساس یه جوری، حالا مثلا مطلبو یه خود نرمتر بگیم، یه خود کمتر بگیم، یه خود خیلی مثلا صریح نگیم، اینجوری با من حرف نزنید، رک با من صریح حرف رو بزنید. ولا تظنوا باستثقالا في حق قيل في، و گمان نبرید که برای من سنگینه که یک حرف حقی به من گفته بشه. ولا التماس اعظام لنفسي، گمان نبرید که من خواستار اینم که منو هی به ستایید و بزرگ بشماری. باز چند تا جمله بعدش حضرت میفرمایند فلا تکفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل، خود رو باز ندارید از این که یک سخن حقی رو بیایید به من صریح بگید و یک مشورتی رو در پایبندی به عدالت به من بدید اگر من دارم اشتباه میکنم. فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطئ ولا آمن ذلک من فعلی الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املك به منی، چرا که من علی در نفس خودم بالاتر از این نیستم که اشتباهی بکنم، منهای داستان معصوم بودنم چه در تشخیص چه در عمل. بنابراین بیایید حرفتون رو رک بزنید به من علی، ببینید امیر المؤمنین امام معصوم چون امام است، چون میداند در آینده تاریخ دیگه همباره امام در رأس حکومت قرار نداره، امام معصوم میخواد الگو بده، مدل بده، کما اینکه اونجایی هم که خدا به پیغمبر معصومش خطاب میکنه که مشورت کن با مردم و شاورهم فی الامر، یکی از جنبه هاش چیه؟ اینا رو من توضیح دادم تو بحثای سالهای گذشته که یکی از جنبه های بشاورهم فی الامر این است که مدل و الگو میده به رهبران آینده که اونها اهل مشورت کردن، نظرخواهی کردن با مردم باشن، پشت درهای بسته تصمیم نگیرن. خب نگیم که خب پیغمبر اکرم که به علم مطلق الهی وصل بود، بله او بی نیاز بود، اما او الگوه اسوه است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، همونطور که امام اسوه است، امام معصوم اسوه است، و اینا باید جوری رفتار بکنن که رهبرانی که معصوم نیستن از رفتار اینها الهام بگیرن، اهل مشورت باشن، اهل نقد پذیری باشن، فضا رو باز کنن، نگذارن کسی حتی جولان کنه در خیالش که این رهبر خوشش میاد به ستایندش و بدش میاد که نقد کنن او رو و او خودش رو بالاتر از اشتباه میداند. این حرفایی که بعضن خب دوستان جاهل مطرح میکنن. حالا میرسیم به این بحث. جمله های دیگه امیرالمومنین رو بخونم. حضرت میفرمان اکبر و شرف الاستخفاف به معلم عزت المشفق ناصح و الاغترار به حلاوت ثناء المادح الکاشح. میفرماین بزرگترین شر میخواید بدونید تو چیه؟ بزرگترین شر، اکبر و شر، در سبک شمردن است پند ناصح مشفق رو و فریب خوردن است از شیرینی مدح ستایش کننده ای که فل واقع دشمنه اما دشمنیش رو پنهان میکنه، خودش رو دوست جلوه میده. دقت میکنید؟ باز حضرت فرمود، اینا تو قرآن رو حکم این جمله هایی که یاد داشت کردم براتون، فرمود من اعرض عن نصیحت ناصح احرق به مکیدت الکاشح. فرمود کسی که روی برگرداند از نصیحت ناصح، یعنی از تذکرات خیرخواهانه یک دوست، اگر رو برگردانه احرق به مکیدت الکاشه، به آتش کشیده می شود و سوخته می شود با کید و نقشه های دشمن دوست نما و فریبکاری که نفوذیه و اومده مداهی می کنه. باز جمله دیگه حضرت فرمودن مرارت النصح انفع من حلاوت الغش. فرمودن تلخی نصیحت و تذکرات خیرخواهانه بسیار سودمندتر است از حلاوت و شیرینی فریبکاران و فریبکاری ها، مدعی های از سر فریب و تزویر، برای اینکه فقط یه جایگاهی پیدا کنند و موقعیتی به دست بیارند و مورد توجه قرار بگیرند و مورد ملاتفت قرار بگیرند و بعد در پناه این دسترسی پیدا کنن به سوء استفاده های شخصیشون. لذا حضرت فرمود و اقبل النصیحت من من احداها الیکم و عقلوها علا انفسکم. فرمود قبول کنید تذکر کسی که نصیحت رو هدیه می کند به شما، بعدتون نیاد، بهتون بر نخوره، او رو دشمن نشمارید، این بهترین و دوست داشتنی ترین دوست شماست که داره نقائص و کاستی های شما رو به شما تذکر میده. و عقلوها علی انفسکم، او رو بر جان خودتون در واقع با جان خودتون پذیرای اون نقد باشید، پذیرای اون نصیحت و خیر اندیشی باشید. خب اینجا این نکته رو بگم. ببینید در بحث ولایت فقیه که بحثی است کاملا متقن، ادله قوی هم برای این بحث وجود داره. خب تو مجموعه صحبت‌های من که الان هم سیدیاش در دست عزیزان هست، هم روی سایت وجود داره، دلایل محکمی که من تو جاهایی گفتم که کاملا مخالفان سرسخت این بحث حضور داشتن و نتوانستن در واقع استدلال رو نقض بکنن، در واقع دیدگاه من روشنه راجع به این بحث. اما همین که گفتم هلک فی اثنان محب مفرط و مبغض مفرط، در مورد من امیرالمومنین فرمود دو گروه هلاک شدن، یک محب و دوستدار و عاشقی که افراط کرد در مورد من و یکی دشمنی که تفرید کرد. خب بعضن دوست مفرط کاری میکند که دشمن مفرط هم از او بهره میبرد. ببینید اگر ما تصویری که از ولی فقیه عرضه میکنیم تصویر یک آدم معصوم باشد، در حالی که خودش بنده خدا ولی فقیه کجا گفته من معصومم؟ ما ممکنه تو زبان بگیم بله ما هم قبول داریم معصوم نیستا، اما میدان رو به طور مطلق بر هر تأمل و تردیدی در مورد درستی هر چه که او گفته یا کرده به طور مطلق ببندیم و هر نوع نقدی رو دشمنی بیانگاریم و بعدم بریم شروع کنیم انگیزه شناسی کردن که تو که نقد کردی بله فلانجا عقده داشتی، فلانجا میخواستی نمیدونم دق دلی خالی کنی، نمیدونم تو نمیدونم از خارجی ها نمیدونم الهام میگرفتی فلان، این که نشد که، این درست نیست، این راه و روش درستی نیست. با انگیزه شناسی یه بحث رو اومدن نقد کردن. بابا این حرفی که زد دشمنم زد ها؟ خب حرف اگه نادرسته با برهان باید ردش کرد، نه اینکه بیایم هی انگیزه شناسی کنیم و بگیم آه تو من میدونم یه روزی مثلا فلان جا فلان کار کردن دردت اومد حالا اومدی دق دلی خالی کنی نمیدونم تلافی کنی. خب این که استدلال رو رد نمیکنه، این حالا دوست یا دشمنه، حرفی که زد باید گفت قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. قرآن میگه با برهان باید به میدان آمد اگر انسان صادقه. این که ما تصویری درست کنیم، همین چیزی که خب نظام هم در موردش برخورد کرد، دیدید همین داستان سید خراسانی و این حرف و این فیلمی که ساختن، خب این همون تفکرهای چیه؟ محب مفرطه، محب مفرطه. این که ما یه جوری تصویر کنیم ولی یه فقیه رو که این معصوم داره رفتار میکنه، یعنی هیچ خدشه‌ای نیست، هر چی حد میگه معصوم بهش گفته، هر چی میکنه معصوم بهش گفته بکن. خب یعنی تو منزل معصوم نشوندن، ولو به زبانم بگیم بله ما هم قبول داریم که ولی فقیه معصوم نیست، این خدمت به ولی فقیه نیست. اینو من در گذشته هم گفتم. ببینید وقتی سطح انتظار جامعه رو از ولی فقیه به حد یک معصوم بالا آوردید، چون ولی فقیه طبیعتاً معصوم نیست، نه اسمت نظری نه اسمت عملی معصوم رو ندارد و نه اتصال به علم بی نهایت معصوم رو، امام معصوم رو ندارد، هم در علم محدود است هم در اسمت عملی و نظری محدوده به خدشه پذیر، فقیه عادل است، نه معصوم نه متصل به علم بیکرانه الهی. خب حالا که اینجوریه، پس واقعیت این ولی فقیه با اون تصویری که ما تو ذهن جامعه ایجاد کردیم که تصویری آدمی است که محال خطا بکنه، پس اگر خطا کرد دیگه پس ولی فقیه نیست، خب این عمل کرده واقعی این آدم با اون انتظار خلافی که ما تو ذهن جامعه ایجاد کردیم خب تطبیق نمیکنه، اون انتظار برآورده شدنی نیست. وقتی برآورده نشد نتیجه چی خواهد شد؟ میگن پس این به درد نمیخوره، باید گذاشتش کنار، دیدی فلان جا اشتباه کرد، دیدی فلان جا فلان حرفو زد ولی حرف بهتر از اونی هم بود میشد بزنی. بابا میگه ولی یه فقیه معصومه، چرا ما یه همچین انتظاری رو، این دوست نادان این کار رو میکنه ها، ولی به نفع دشمن داناست این کاری که او داره میکنه، چون دشمن دانا میخواد ولی یه فقیه رو بزنه زمین، میخواد نظام اسلامی رو از پا در بیاره. و با این کاری که این محب مفرط میکنه آب به آسیاب مبغض مفرط میریزه. در حالی که اگر او رو یک بشر عادی بدانیم که حالا رشته تخصصی یک کسی پزشکیه، یکی مهندسیه، یکی نمیدونم اقتصاد، رشته تخصصی اینم فقه، یه بشر عادی رفته درس فقه خونده و یک بشر عادی است که عادل است، دانسته اهل ظلم و ستم و استبداد و سوء استفاده شخصی و امثال اینا نیست، یک بشر عادی بدانیم اینجوری تعریف کنیم، یعنی همونی که واقعیت داره و همونی که خود ولی فقیه میگه من اینجوریم، اگر اینجوری تعریف کنیم سطح انتظارات متعادل خواهد بود. لذا اگه یه روزی هم واقعا یه چیزی گفت و اشتباه از کار در اومد، خب میگه قرار بود این آدم معصوم باشه که حالا چون اشتباه کرده پس باید بره کنار. دقت کردین طرز درست مطرح کردن دوست بصیر، دوست دانا، دوست اهل فهم و معرفت با دوست افراطی و جاهل چیه؟ و پیامدش یکی به سود بقاء، یکی به نفع زوال و از پادر آمدن و از عرصه خارج شدن و اینکه مردم صف جدا کنن از اون. هم اونهایی که امثال فیلم سید خراسانی میسازن یا اونهایی که رو منبر سالها قبل از اینکه این فیلم ساخته بشه، من از زبان خیلی‌ها که خودشونو وصل میکنن مثلا به نظام و امثال اینا و جایگاه‌هایی دارن و اینا، از منبراشون شنیدم، سیدی از منبراشون هم دارم، دو سال قبل از اینکه این فیلم ساخته بشه، هم اینا ضربه میزنند و هم اون علاقمندان و دلباختگانی که کوچکترین نقدی رو بر نمیتابند. میگن ما قبول داریم؟ بله ما هم قبول داریم که ولی فقیه معصوم نیست، اما به محض اینکه کوچکترین زبانی باز میشه برای در واقع تأمل نقد، حالا این نقد ممکنه اشتباه باشه ها، خب اگه نقد اشتباهی یه کسی کرد خب پاسخش آدم میده، توضیح میده، میگه آقا اشتباه کرد، اما به محض اینکه کسی زبان به نقد گشود بگیم که آقا تو از خط قرمز نظام عبور کردی و نمیدونم تو چنین و چنان کردی و تو دشمنی و تو عقده داری و تو داری قدلی خالی میکنی و تو سر لجبازی افتادی و تو نمیدونم از دشمن خارجی الهام میگیری و تو نمیدونم مامور CIA و انتلیجنس سرویس و نمیدونم موسادی و امس، این که نشد کار، هم این هم او هر دو آسیاب دشمن میرسن. دوست بصیر، این که میگن صراط از مو باریکتر و از لبه شمشیر برنده تره، همینه، اگه یک کمی به راست یا به چپ منحرف بشی از هر دو طرف صراط میفتی تو جهنم، چه محب مفرط باشی چه مبغض مفرط باشی فرق نمیکنه. این تصویری که ما درست کردیم لطمه میزنه به جایگاه ولایت فقیه و به شخص ولایت فقیه، نه خود ولی فقیه به او راضی است، منتها خب بعضی وقتا ممکنه اینقدر بگیم که دیگه عادی بشه و خود ولی فقیه هم دیگه حساسیتی از دست بده، عکس العمل نشون نده. نباید این کار رو بکنیم. اون چیزی که خط درست نظام الهی است، تو قرآن ترسیم شده، تو احادیث و سیره عملی معصومین ترسیم شده، تو بیانات روشن امام رضوان الله تعالی ترسیم شده، که من یه دو تا جمله رو ازش خوندم براتون، امامی که میگه حتی من اگر پامو کج گذاشتم مردم موظفند که بگن پاتو درست بذار، این تصویریه که ما از ولایت فقیه از امام آموختیم. اونم برای من خیلی جالب بود، دیدم روزی که چه حادثه عظیمی در واقع اتفاق افتاده، تئوریسین بزرگ نظام دینی ما شهید مطهری رو شهید کردن و مردم رفتن تو این مناسبت، برید بخونید واقعا اون جلسه صحبت، میگم حیفه، ای کاش فرصت داشتیم کل متن رو براتون می آوردم بخونم، ببینید چیا فرمودن اونجا. و این تفکر درست و معتدله. یه دوستمون نوشته بود که بله خب در حکومت معصومم بعضن کارگزاران خلاف میکردن، خب منم قبول دارم در حکومت معصوم بله که کارگزاران خراب میکردن، دلیل روشنش نهج البلاغه امیرالمومنین، نامه های توبیخامیزی که به بعضی از کارگزارانش نوشته، این روشنه. بله بعضی از کارگزاران در حکومت امیرالمومنین هم از موقعیت شغلیشون سوء استفاده کردن، آلاف و الوف برای خودشون جمع کردن، بعضی ها به ضعفا ظلم کردن، اما موضع معصوم در قبال این چی بود؟ موضع معصوم چه بود؟ امیرالمومنین علیه السلام از یک سو به دقت مسئولان نظام حاکمیتی خودش رو تحت نظر و کنترل داشت. یه بحث بسیار مهمی است. حالا انشالله این کتاب مدیریت اسلامی رو تأکید کردم که عزیزان واقعا به ضرورت بحثای این جلساتمون برن با دقت بخونن. توی رهنمودهای امیرالمومنین به مالک اشتر تو همون نامه 53 نهج البلاغه حضرت می‌فرمان ثم تفقد اعمالهم، عمل کرد کارگزارانی که منصوب می‌کنی در سمت‌های مختلف، همه اینها رو دقیقاً برش نظارت کن و زیر نظر بگیر. توی جای دیگه می‌فرمایند وابعث العیون من اهل الصدق والوفاء علیهم، چشم‌هایی به کار به گمار کسایی که از طرف تو تحت نظارت کنند، از اهل صدق و صداقت و اهل وفا بر کارگزارانت، بر مدیران نظامت. فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِي السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ هَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ وَالرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ، چرا که این بازرسان مخفی که میگماری، این مامورانی که ماموران اطلاعاتی هن، و بسیار جالبه مأموران اطلاعاتی که امیرالمؤمنین اینجا ازش صحبت میکنه، این عیون مأمورانی نیستن که برن آدمای منتقد و معترض و شناسایی کنن بیان در واقع دهنشونو ببندن. مأمورانی هن که نظارت میکنن که مدیرانی که ناراضی میتراشن، مدیرانی که سوء استفاده میکنن از سمت و جایگاهشون، اونها رو شناسایی کنن و باشون برخورد کنه نظام اسلامی. فرمود چرا که اگر تو این بازرسان مخفی، ناظران مخفی رو به گماری، کارگزاران تو هر لحظه خودشون رو در معرض نظارت میبینن، چون هر ارباب رجوعی رو احتمال میدن این همون در واقع مأمور مخفی هست که مالک اشتر فرستاده که عمل کرده من مدیر رو تو نظام اسلامی ببینه. لذا این کار اونها رو به مراعات امانت که در این امکاناتی که بهشون سپرده نظام اسلامی خیانت نکنن و در مدارای با مردم که برخورد فروتنانه و با حلم و مدارا با مردم بکنن، با تندی و خشونت و از موضع بالا با مردم برخورد نکنن، به اینها وادار میکنه. پس نظام اسلامی از یک سو بله تو نظام اسلامی این اتفاق میفته که یه مدیران که معصوم نیستن که، اما از یک سو این سیستم نظارتی، یعنی هم خود امیرالمؤمنین با دقت عمل کرده همه کارگزاران رو تحت نظر داره، و هم این سیستم عیون و بازرسان مخفی، مأموران مخفی، عمل کرده تمام مدیران و کارگزاران نظام حکومتی رو تحت نظر داره. لذا این از یک طرف. از طرف دیگه امیرالمؤمنین یک در گشوده به سوی همه مردم داره که جملاتشو جلسات قبل خوندم، دیگه نمیخوام تکرار کنم. بنابراین در باز به روی هر ستم دیده ای، به روی هر معترضی، به روی هر مظلومی که بیاد و تظلم کنه، بیاد بگه که به من ظلم شده، همه مردم حتی یک روستایی ساده، یک شهرمند بسیار در واقع از در منزلت اجتماعی در موقعیت پایین، در امیرالمومنین به روی همه بازه. لذا هم خودش سیستم نظارتی داره، هم بازخورد از مردم میگیره. اینه که کاملا مطلع از انحراف، خطا، ظلم، سوء استفاده، برخورد خشن و غیر اسلامی که یک کارگزار با مردم کرده، و بلافاصله هم عکس العمل نشون میده. و اون کارگزار رو تنبیه میکنه، عزل میکنه، جوری هم عزل نمی‌کنه، میگم جملات رو انشالله برید کتاب مدیریت اسلامی رو بخوند، حضرت چی میگن تو به مالک هشتر. میگن اگر یقینی شد بر اساس گزارشاتی که به دستت اومد که یک کارگزار خیانت کرده، چنان داغ ننگ رو بر پیشانیش بکوب که دیگه هیچ جای نظام اسلامی نتونه بره سمت بگیره، نه اینکه از این پست برش دارن فردا یه پست مهمتر بهش بدن. داستان سوده همدانیه رو همتون شنیدید، ولی من دلم میخواد این رو روایتش رو بخونم براتون، از جلد 41 بهار صفحه 119. میگه رویه ان سودته بنت اماره الهمدانیه دخلت علی معاویه بعد موت علی. میگه روایت شده که سوده بنت اماره همدانیه، یه زن سیاه چورده پیری، بارد شد به معاویه بعد از زمانی که امیرالمومنین به شهادت رسیده بودن دیگه. فجعل یعنبها علی تحریزها علیه ایام صفین. معاویه شروع کرد ملامت کردن سوده. چرا؟ چون سوده در جریان جنگ صفین در واقع تحریز میکرد افراد رو به اینکه همراه امیرالمومنین برن و بجنگن با سپاه معاویه. لذا حالا معاویه چیکار کرد؟ شروع کرد به ملامت کردن در واقع سوده. و آل امره الى انقال ما حاجتک. و حالا این داستان ادامه پیدا کرد تا اینکه بالاخره بعد از همه برخوردهای تلخ و بد و توهین‌آمیزی که با سوده کرد معاویه، گفت خب ببینم چیکار داری اومده پیش من. قالت ان الله مسائلك عن امرنا و مفترض عليك من حقنا ولا يزال يتقدم علينا من قبلك من يسمو بمكانك ويبتش بقوة سلطانك فيحسدنا حسيد السنبل ويدوسنا دوس الحرمل يسومنا الخسف ويزيغنا الحتف هذا بسر بن ارطاط قدم علينا فقتل رجالنا واخذ اموالنا ولولا الطاعه لكان فينا عز ومنعه فان ازلته عنا شكرناك والا كفرناك. حالا ببینید این پیرزن، یه پیرزن روستایی تنها پاشوده اومده پیش معاویه، ببینید چقدر شهامت داره این شیعه امیرالمومنین. برمیگرده میگه که وقتی معاویه گفت خب اینم چه بر چیه ما حاجتو کار چه درخواستی داری از من؟ نگو من درخواست دارم که. گفت خدا از تو توضیح میخواد. ان الله مسائلو که ان امرنا، خدا از تو توضیح میخواد در مورد کار ما و اون چه که فریضه قرار داده بر تو به عنوان حاکم سرزمین اسلامی از حق ما. و همباره ما از جانب کسی که تو گماردی بر شهر ما، بر دیار ما، در واقع داریم از کسی که تو بهش قدرت دادی و به او توانایی و اقتدار بخشیدی از قوت سلطنت خودت، ما دائم داریم سرکوب میشیم. ما رو زیر لگد خودش له کرده این کسی که توس گماردی اونجا و خارمون میکنه بدون اینکه ما رو بکشه، طعم مرگ رو داره به ما میچشونه و ما رو داره درو میکنه. این بسر بن ارطاطه که اومده به سرزمین ما از طرف تو، مردار ما رو کشته، اموال ما رو گرفته، و اگر نبود این که ما به هر حال حکومتی است که پذیرفتیم توش زندگی کنیم و اطاعت کنیم ازش، فکر نکن ما ضعیفی. ما حالا ببینید پیرزن چه شهامتی داره جلوی حالا خلیفه جهان اسلام. فکر نکن ما ضعیفی، ما فینا عزون و منعتون. نخی، ما هم قدرت و هم توان ایستادگی در برابر او داشتیم، منتها خب ما فعلا این نظام رو که بر اون حاکمه پذیرفتیم، لذا باش درگیر نشدی. حالا من اومدم اینجا، اگر عزلش کردی از فرمان روای سرزمین ما، ازت تشکر میکنیم. و اگر عزلش نکردی بدون که کفرناک، ما منکر حکومت تو هم خواهیم شد و ناسپاس از فرمان روایی تو خواهیم بود و معترض. فقال معاویه ایایتو حد دینه به قومه که یا سوده؟ معاویه گفت ببینم پیر زن ای سوده، تو داری منو تهدید میکنی با قومت که قومتو در برابر من نیستن قیام میکنن؟ لقد هممتو ان احملک علی قطب اشبس فاردو که الیه فینقذ فیک حکمه. معاویه گفت که من تصمیم گرفتم که تو رو سوار یک شتر سرکش در واقع ناهمواری بکنم و برت گردونم به همون سرزمینت و تحویل همین بصره بن ارتاط بدم تو رو تا حکمشو در مورد تو جاری کنه و مجازاتت کنه. فاطرقت سودت و ساعتن ثم قالت. سوده لحظاتی رو سکوت کرد و درنگ کرد، بعد زبان گشود. دو بیت شعر خوند اول. صلی الاله علی روح تزمنها قبر فاصبح فیه العدل مدفونا قد حالف الحق لا یبغی بهی بدلا فصار بالحق والایمان مغرورا. دو بیت شعر خوند، گفت خدا درود فرستاد، درود خدا بر روحی که قبری او رو در خودش در بر گرفت که با او عدالت هم دفن شد. خدا او رو گرفت اما بدل و جایگزینی برای او نیست، همانندی دیگه بعد از او نیست و او با حق و ایمان مقرون شد و قرین شد. فقال معاویه تو من هذا یا سوده. معاویه گفت چیه اون کسی که تو این شعرها رو راجبش داری میخونی که از دنیا رفته و با دفن شدن او عدالت هم دفن شد؟ قالت هو والله امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. گفت به خدا سوگند اون کسی که این شعرها رو در حقش خوندم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبه. بعد یه خاطره ای رو نقل کسوده، گفت والله لقد جئته فی رجل کان قد والله صدقاتنا فجار علینا. گفت به خدا سوگند من رفتم پیش امیر المؤمنین در رابطه با یه مردی که او رو مأمور کرده بود که زکات ها رو جمع بکنه و او ظلم کرده بود به ما. فصادفته قائما یصلی. برخورد کردم با علی در حالی که او داشت نماز میخوند. فلما رعانی انتفل من صلاته ثم اقبل علی برحمت و رفق و رعفت و تعطف. به محض اینکه من سوده رو دید و فهمید که یه نفر از رعایای کشور او هستم که اومدم درد دلی دارم، به محض اینکه اینو دید رو از نماز خوندن برگردان، نمازشو خاتمه داد و به من توجه کرد، به من رو کرد. چجوری رو کرد به من؟ به رحمتن و رفقن و رعفتن و تعطفن. با رحمت و مهربانی، با رفق و نرمی، با رعفت و عطوفت به من رو کرد، نه با تکبر، نه با اخم توی هم که مزاحم من شدی، وقت منو گرفتی، نمیدونم یا بگو اینم حالا چی میخوای بگی از موضع بالا، نه. و قال علکه حاجتون. امیر المؤمنین فرمود ببینم خانم حاجتی داری، درخواستی داری از من؟ قلت و نعم فاخبرته الخبر. من سوده گفتم بله و خبر ظلمی که اون کارگزار حکومت امیر المؤمنین کرده بود به ما در جمع‌آوری زکوات رو دادم به حضرت. فبکا امیر المؤمنین های های شروع کرد گریستن. ثم قال اللهم انت الشاهد علی و علیهم و انی لم آمرهم به ظلم خلقک. امیر المؤمنین شروع کرد به گریستن و رو به خدا کرد، گفت خدایا تو بر من شاهدی، بر این کارگزاران من هم شاهدی، میدانی که من اونها رو مأمور نکردم که ظلم بکنن به خلق تو. ثم اخرج قطعه جلد فكتب فيها. بعد امیرالمومنین یه تکه از پوست، چون اون موقع دیگه کاغذهای امروزی که نبود رو پوست می‌نوشتن، یه قطعه از پوست رو بیرون آورد و بعد روی او نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم، قد جاءتكم بینة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين فإذا قرأت كتابي هذا فاحتفظ بما في يدك من عملنا حتى يقدم عليك من يقبضه منك والسلام. حضرت اون پوست اینو نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، عباراتی از قرآن نوشت. قد جاءتكم بینتم من ربكم، بینه روشنگر از جانب پروردگار شما آمد برای شما مردم. فاوفوا الکیل والمیزان، پیمانه ها و میزان ها رو کامل بگیرید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، کم نذارید در رابطه خدمت به مردم و دادن حق مردم. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، بعد از اینکه زمین اصلاح شد دوباره شما فساد رو برپا نکنید تو حکومت من علی. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، این به خیر شماست، به نفع شما کارگزاران من هم هست اگر مؤمن باشید. بعدم نوشتن فاذا قرأت کتابی هذا، به محض اینکه این نوشته ای من رو خوندی ای کارگزار من، همه اون چیزایی که از عمل ما از کار ما در نزد توست، همه اینا رو حفظ کن، این زکواتی که جمع آوری کردی، تا اینکه کسی که من به جای تو گماردم بیاد به از تو تحویل بگیره، یعنی عزلش کرد در جا. و سلام، نامه رو ختم کرد امیرالمومنین. بعد سوده میگه ثم دفع الرقعت الی، امیرالمومنین اون رقعه رو داد به من. فوالله ما ختمها بتین ولا خزنها، به خدا سوگن علی اون نامه رو، اون حکم عزل اون کارگزارش رو نه با گل مهر زد، یعنی مهرموم نکرد که من نتونم باز کنم بخونم، من نه توی جایی در واقع قرار داد توی پاکتی که در اون پاکت رو ببنده، نه همونجوری سرباز اون نامه رو داد به من که منم بدونم که حکم عزل اون فرماندار و امیرالمومنین به من پیرزن داده که برم به او ابلاغ کنم. فجئت بالرقعه الى صاحبه فانصرف عنا معزولا، منم اون رقعه رو که امیرالمومنین حکم عزل اون کارگزار رو که نوشته بود، من سوده، من یه دازن دهاتی آوردم دادم دست او و او هم ما رو در حالی که عزل شده بود ترک کرد. حالا سوده داره این خاطره رو برای معاویه میگه که اگه من میگم با دفن علی عدالت هم دفن شد، علی این بود، به محض اینکه یک مظلوم نمیگفت که آقا تو ادبیات صحبت با نمیدونم مقامات رو بلد نیستی، این چه طرز حرف زدنه، برو بیرون وقتی یاد گرفتی بیا، این چه وقتش، من دارم نماز میخونم حالا اومدی مزاحم نماز خوندن من شدی، تو کی هستی اصلا اومدی بگو بزرگترت بیا. یک زن روستایی ساده ستم دیده رو که اومده داره تظلم میکنه اینجوری تحویل میگیره با حکم از اون کارگزارش رو مینویسه. خب این رو سوده تعریف کرد، معاویه دید خیلی اوضاع خراب شد، حالا تو دربارش رو تخت حکومتش نشسته معاویه، همه کارگزاران، و سوده مقایسه کرد این برخورد معاویه رو که میگه من تو رو سوار یه شتر در واقع سرکش میکنم و برت میگردونم به دیاره تا همون بسر ابن ارطاد تو رو مجازات بکنه، این رفتار معاویه رو با رفتار امیرالمومنین سوده مقایسه کرد دیگه و گفت با دفن علی عدالت هم دفن شد. معاویه دید خیلی اوضاع خراب شد، این جب همه آدمایی که در محضر او تو دربار او بودن دیدن دیگه معاویه حسابی شکست، اینه که ناچار شد معاویه. فقال معاویه اکتبو لها کما ترید و صرفوها الى بلدها غیر شاکیته. معاویه گفت که خب باشه، همون چیزی که این میخواد خواسته ای که داره بنویسید بدید دستش و برش گردونید به شهری که داره که از ما دیگه شکایت نداشته باشه. بنابراین این نمونه ای که من از زبان این بانوی بزرگ بارسوده همدانیه نقل کردم، این نشون دهنده اینه. گفتم بله تو نظام اسلامی خود ولی فقیه وقتی میگه معصوم نیست، به مراتب اولا مدیران رده های بعدی، کارگزاران و در واقع قضات، نمیدونم نمایندگان مجلس، دولت مردان، اینا معصوم نیستن به مراتب اولا. بله میتونن اینا دچار خلاف بشن، منتها دو تا سیستم باید وجود داشته باشه. یک سیستم نظارت، نظارت مستقیم خود اون رهبر و نظارت از طریق عوامل اطلاعاتی، نه برای کنترل گفتم منتقدین و معترضین، برای کنترل کارگزاران خائنی که 3000 میلیاردی یا چپاول میکنن. و از اون برم در باز که هر فرد عادی بتونه به راحتی بره. جملات امیرالمومنین خوندم جلسه قبل، ببینم میگه تو زمان امیرالمومنین خطر ترور امیرالمومنین وجود نداشت. میگه خود امیرالمومنین با ترور به شهادت نرسید اصلا. ولی امیرالمومنین میگه اون فضایی که فضای ملاقات و دیدار توی با مردم، فضایی نباشه که مردم نگران باشن که او الان عوامل امنیتی اینجا حضور دارن، من یه جمله مثلا چپ و راست بگم اینا فردا مثلا منو بازخواست خواهند کرد. میگه همه اینا رو بگو برن بیرون، میخوانم کنترل کنن، کسی مثلا چیزی با خودش همراه نیاره دمه در کنترل کنن. ولی وقتی اومدن پیش تو دیگه، تو برو اولا بین جمع اونها یه مجلس عامی برگزار کن و بعدم تحمل کن اگه اون ادبیات لازم رو مراعات نکردن، با لحن تون با تو صحبت کردن، چون میدونید قرآن هم این آموزه رو فرمود لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، فرمود پرخاشگری، بدگویی و تندگویی رو خدا دوست نمی‌دارد مگر از مظلوم. از مظلوم دوست می‌دارد که پرخاشگر باشه، حرف تند بزنه، بدو بیرا بگه، حتی کسی که بهش ستم شده خدا دوست داره اینجوری حرف بزنه. لذا فرمود به مالک، فرمود که اگر اومدن قواعد نمیدونم سخن گفتن با مقامات رو مراعات نکردن، با دل سوخته تندگویی کردن، نکنه بهت بر بخوره، نه شرایط جوری باشه که به لکنت زبون بیافتن نتونن حرفشون رو بزنن، نه اگر حرفشون رو با تندگویی گفتن تو از کوره در برو، ببین درد دلشون چیه، رسیدگی کن و برطرف کن. بنابراین این حرفی که مطرح شده که بله تو نظام معصومین هم خلاف اتفاق میفته، بله که اتفاق میفته، چون کارگزاران معصوم که دیگه معصوم نیستن. منتها نظامی که ما در سیمای امیرالمؤمنین علیه السلام و شیوه حکومتی حضرت میبینیم به عنوان سیمای حکومت علوی و ولوی و ولایی، این سیماست که عرض کردم خدمتتون. نکته دیگری که بگم، یه حالا این نکته ها رو دیگه دارم جمع میکنم. ببینید بین سلامت کامل و مرگ یه حالت سوم هم قابل تصوره، اسمش از حالت بیماری. بنابراین اگر کسی سلامت کاملی رو تأیید نکرد، به معنی عقیدش به مرده بودن این شخص نیست. حالا کسی که به خاطر شدت علاقش به این فرد مورد نظر حاضر به قبول و باور بیمار بودن او نیست، این فرصت معالجه و نیل به سلامت کامل رو از اون فرد مورد علاقش داره سلب میکنه. این خدمت که به او نمیکنه، که داره او رو در معرض مرگ قرار میده. دوست بصیر اتفاقاً دائما نگرانه و داره جستجو میکنه که نکنه این فرد مورد علاقه من دچار بیماری بشه. دیدید حالا البته رابطه مردم با رهبران حسابش فرق میکنه، ولی دیگه ناشارم توی زیغ خناق، شاید مثال دیگه به ذهنم نمیرسه. یه فردی کسی رو دوست داره ولی حساس نسبت به بیماریش، یه مادر نسبت به فرزندش، یه پدر نسبت به فرزندش، هر سال بچهشو میبره چکاپ بکنن، بررسی کنن، نکنه مثلا اختلالی توش باشه. این جستجویه برای اینکه ببینه نکنه بیماری پنهانی در این وجود داشته باشه که این بیخبر بمونه و این بیماری پیشرفت بکنه و وقتی که دیگه این خبر دار بشه کار از کار گذشته باشه و این بیمار دیگه قابل معالجه نباشه و از پا در بیاد. این جستجو برای پیدا کردن در واقع بیماری نشون دهنده نهایت محبته. این رو نباید حمله بر عیب‌جویی های دشمنانه بکنیم. این همون خیراندیشی ها و نصایح مشفقانه است. اگر پزشک متخصصی به شخصی گفت که شما بیمارید، نباید بگیم این دشمنشه، این دقه دلی داره از این، این میخواد حالا عقده‌هاشو خالی کنه، این اصلا نمیدونم ضد اینه، این مخال... نه عزیز من، این پزشک خیرخواهونه، دوستش داره، میخواد این باقی بمونه، سالم باشه، لذا میگه شما بیماری، چون قند خونت بالاست، چربی خونت بالاست، شما نمیدونم قلبت دچار همچین مثلا آریتمیه، فلان نمیدونم سیستم عصبیت فلان مشکل رو داره. این نهایت خیرخواهی و خیراندیشی اون پزشکه. اگر پزشکی بیمار رو غافل کنه از بیماریش، این دیگه چه جور پزشکیه؟ این خیانت کرده به اون بیمار، فرصت به معالجه و باقی موندن رو از او گرفته و بیماری چند سباه بعد او رو از پا در میاره. پس این رو حمله بر نهایت محبت و خیرخواهی بکنیم، بلافاصله شروع نکنیم تحلیل بر مبنای انگیزه و بریم بگردیم و یه عقده‌ای پیدا کنیم، یه دقیق دلی پیدا کنیم، یه نمیدونم تحلیلی پیدا کنیم، آره این مثلا تحریک شده خارج، این نمیدونم وابسته به فلانه. نکنیم عزیزان من، گفتم این روش روشی است که هی ما به آغوش مرتدین افراد رو روانه میکنیم. هر کسی که کوچکترین نقدی به نظرش اومد، او رو محکوم به ضد ولایت فقیه بودن بکنیم، محکوم. نه عزیز من، تعریفی که تو از ولایت فقیه تو ذهنت کردی ای محب به مفرد اشتباهه، خود ولی فقیه هم صحه نمیذاره روش. بنابراین این خدمت نیست که ما هر فرد خیرخواهی که دلنگران مملکتشه، دلنگران جامعهشه، دلنگران مردم و ملتشه و یه نقدی میکنه، بلافاصله مشت محکم بکوبیم تو سینش و او رو جوری پرتاب کنیم که تنها گزینه‌ای که برای وجود داره پناه بردن با آغوش سکولاریزم و لایسیته و نمیدونم سرسپردگی به بیگانگان بشه. یعنی ما به زور او رو سرسپرده بیگانه کردیم، ما به زور به او تلقین کردیم که بله تو دین نداری. چرا؟ چون تو ضد ولایت. نه عزیز من، ناقد خیرخواه ولی فقیه ضد ولایت فقیه نیست. هی بهش تلقین نکنیم تو ضد ولایت فقیه که کم کم اونم باورش بشه که پس من ضد ولایت فقیه هم. بعدم بگیم ضد ولایت فقیه چیه؟ اراد و علیهم کراد علینا، این پس ضد امام معصوم هم هست. اراد و علینا کراد علالله، پس این ضد خدا هم هست و هو باید نمیدونم فی حد شرک بالله، پس این مشرک هم هست. یعنی یهو طرف از دین بیرون. بابا این یه نه انتقاد داشت، تحمل کنیم. نمیگم هر انتقادی درسته ها، اما فضا باز بشه برای اینکه اگر کسی انتقاد داشت انتقادشو بتونه بگه، بعد خب اگر اشتباه کرده تو نقده شدن پاسخش میده، روشنش میکنه، و اگر انتقادش هم درسته خب آدم خودشو تصحیح میکنه. ما که معصوم نیستیم که. تو کتاب حدیث دوست به مناسبت شرح حدیث عنوان بصری، اونجا من یه بحثی رو کردم، حالا صفحاتش هم یادم رفت دیگه در طول صحبت، یه جایی داریم که بحث میکنیم که در واقع مؤمن حتی از دشمنش بهره میبره، اصلا دنبال انگیزه نیست که این چرا داره این عیبا رو به من نسبت میده. وقتی که یه دشمن حتی میره به او دشنام میده، میگه آدم دروغگو، آدم فاسد، آدم ظالم، مؤمنه خوب کیه؟ کسی که یه لحظه تأمل کنه، به جای اینکه بگه خودتی ظالم، خودتی دروغگو، خودتی نمیدونم فاسد، یه لحظه تأمل کنه که حالا به من چه، حالا اون دشمن منه یا دوست منه، به من چه، ببینم نکنه راست میگه، نکنه راست میگه، بگردم تو خودم شاید درست میگه، ولی از سر عداوت او داره میگه، اما درست میگه. من از دشمنم میتونم بهره ببرم برای اصلاح و تکمیل خودم. این او آموزه‌ایه که ما از اهل بیت علیهم السلام آموختیم. این تازه دشمنیه که به دشمنیش یقین داریم. حتی دشمن وقتی عیب‌جویی میکنه، مؤمن همونجا سود میبره ازش. داستانای همونجا نقل کردم، روایت‌های متعددی که انبیا چجوری از شیطان بهره میبردن. از شیطون دیگه، شیطون رو که کسی احتمال نمیده که دشمن نباشه. عدو لکم قرآن فرمود. اما انبیا از شیطون هم بهره می بردن. حالا اگه طرف مقابلمون رو شیطان بدانیم، نمیدونم عدو بدانیم، دشمن هم بدونیم، میتونیم بهره ببریم. چه برسه به این که حالا بنده خدا حالا یه آدمی است، دوستم هست، ولی خب حالا به ذهنش انتقادی رسیده، درست یا غلط، تحمل شنیدنش رو داشته باشیم و بعد اون وقت بررسی کنیم. حالا اگر درست تشخیص داده، خودمون رو بریم اصلاح کنیم، و اگر اشتباه تشخیص داده، با توضیحمون او رو از اشتباهش بیرون بیاریم. باب نقد رو نبندیم که گفتم من جلسه قبل، اگر باب نقد بسته بشه، اون وقت ما یک گزینه تحمیلی تحمیل میکنیم به او که واقعا انتخاب او نبوده، و اون اینه که چون من انتقاد دارم گفتم، پس ضد ولایت فقیه هم، پس ضد امام معصوم هم، پس ضد خدام، پس مشرکم، پس برم تو جناح مشرکین و ضد خداها، برم تو جناح سکولارا و در واقع لائک ها. ما داریم او رو تحمیل میکنیم بهش، و این به نظر من اشتباه میاد. به هر حال امیدوارم دیگه این صحبت هایی که امروز کردیم تا حدودی ابهاماتی که در گفته های جلسات قبل من بود برطرف کرده باشه و این فضا رو ایجاد کرده باشه که آدم بتونه یه مقدار از قواره هایی که چون زیاد تکرار میشه، اون تکرار هم ممکنه توسط دوستان مفرط شده، دوستان غال با غین شده، قلوبگر، ولی اینقدر تکرار شده که کم کم برای ما جز مسلمیات در آمده، جرأت یک دوباره اندیشیدن رو به خودمون بدیم، چه بسا به یک فهم درستری به نسبه رهنمون بشیم انشاءالله. از خدای متعال میخواییم که ظهور حجت خودش حضرت بقیت الله العظم ارواح و نال تراب مقدم الفدا رو تأجیل بفرماید انشاءالله، که خدای متعال ما را از یاران ثابت قدم و صادق عبدالله الحسین علیه السلام و از همراهان اون بزرگوار در دنیا و آخرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد و آل محمد. عجب.